آداب و رسوم به خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
مراسم اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده برای خرید کرده و نجات پیدا میکنه
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه شعبده شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. به سراغ ادیان شرقی میریم و مباحثی از ادیان شرقی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. قاعدتا در برنامه شعبده شوم در جریان هستید که به ادیان و عرفانها و معنویتهای نوظهور پرداختیم و ضرورت هایی رو هم در این زمینه بیان کردیم. اینکه ما به سراغ ادیان شرقی میریم قاعدتا ضرورت هایی داره که در طول برنامه مطرح خواهیم کرد در خدمت جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر فرج نژاد. مباحثی رو درباره ضرورت های پرداختن به ادیان شرقی خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر جعفر احمدی مدرس حوزه و دانشگاه و دکتری ادیان عرفان و همچنین جناب آقای دکتر محمد حسین فرج نژاد کارشناس دین و رسانه هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر فرج نژاد و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه شعبده شوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه و کارشناس محترم برنامه عرض سلام دارم.
خدمت شما هم جناب آقای دکتر احمدی سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت مجری محترم و هم خدمت جناب دکتر فرج نژاد و همچنین خدمت شنوندگان فرهیخته این رسانه مهم. انشالله که بتونیم نکاتی رو که خدمت عزیزان محترم عرض می‌کنیم مثمر ثمر باشه.
انشالله. بسیار خوب جناب آقای دکتر فرج نژاد، ما با شما آغاز می‌کنیم. در برنامه شعبده شوم ما مباحثی رو پیرامون ادیان و عرفان‌های شرقی خدمت شنوندگان عزیز می‌خوایم تقدیم کنیم و قاعدتاً ما در مورد ضرورت این بحث هم لازم هست مباحثی رو داشته باشیم، چون به هر حال ادیان مسیحیت و عرفان‌هایی که مربوط به مسیحیت میشه یا ادیان مثل دین یهودیت و عرفان‌هایی که مثل عرفان کابالیسم که مربوط به دین یهودیت میشه بیشتر در ارتباط با مردم کشور ما و مخاطبان هست و به هر حال افرادی از این ادیان مردم مستقیما در باشون در ارتباط هستن، ولی ادیانی مثل هندویسم و بودیسم و ادیان دیگر شرقی قاعدتا کمتر مردم باش در ارتباط هستن و ممکنه این سوال در ابتدای برنامه برای پرداختن به اینها در برنامه شعبده شوم وجود داره. من به عنوان مقدمه این نکته رو از شما جویا بشم که آیا به خلای مدرنیته و دوران پست مدرنیسم خودش دلیلی برای خلأ اخلاق و معنویت و یک رویکردی به سوی اخلاق و معنویت و عرفان نیست و آیا این خود دلیلی برای مطرح کردن ادیان شرقی که داعیه بحث اخلاق و عرفان و معنویت؟
که در واقع یه نوع قرارداد باشه بین ما و شنوندگان عزیز تا دقیق تر بتونیم به بحث بپردازیم.
بله.
به نظرم میاد که در رابطه با مکاتب و آیین‌های شرقی بهتر باشه اسم دین رو استفاده نکنیم.
بله.
خود در واقع اهالی همین آیین‌ها هم بعضن مثلا درباره شینتویسم یا کنفسیوس یا بودا خیلی اسم دین رو استفاده نمی کنن.
مکتب و آیین.
بله، مکتب و آیین در زبان ما بیشتر استفاده میشه و دقیق تره. حالا شاید در مورد هندویسم بحث یکم متفاوت باشه، تائوئیسم باز یکم فرق میکنه و عمیق تر از کنفسیوس و شینتو هست، اما قطعا در مورد بودا و شینتو و کنفسیوس عنوان دین درست نیست و خودشون هم به این صورت استفاده نمی کنن، مگر اون معنای عام کلمه
دین.
ریلیجن یا هلی. همون چیزی که ما ترجمه کردیم بعضن به دین، که حالا بهتر هست آیین و مکتب استفاده کنیم.
بله. خصوصاً حالا البته تعاریف از دین هم متفاوت هست و بعضی ممکن اصرار داشته باشن که از لفظ دین استفاده کنن. ما حالا در خدمت کارشناسان مختلفی که خواهیم بود خیلی اصراری نخواهیم داشت، ولی خب میتونه قرارداد باشه، یک قرارداد باشه بین ما و شنوندگان عزیز، برای اینکه ما سعی میکنیم از مکاتب و آیین بیشتر برای این هاست.
حالا بد نیست من در همین ابتدا بگم که حالا از منظر ما دین در واقع سه جزء اصلی رو باید داشته باشه: اعتقادات، اخلاق و
احکام و تقلیدات.
احکام، بله، و در واقع اون مناسکی که وجود داره، که در آیین‌های شرقی چون غالباً اعتقادات و عرفان هست ولی مناسک کمتری وجود داره و حالا البته متفاوت هست.
بله. این حتی در برخی از اینها در واقع مناسک و احکام حذف شده به تعبیر.
بله، به یک معنا. لذا بله. بد نیست که حالا شنوندگان در جریان این امر قرار بگیرن. اما سوال جناب عالی سوال بسیار بجایی بود و به نظرم میرسه که درباره ضرورت پرداختن به آیین‌های شرقی در این برنامه محترم شما که انصافاً در طول این سالها تلاش کرده که یک نگاه دقیق و نقطه‌بینی رو راجع به مکاتب آیین‌ها و نهله‌های مختلفی که وجود داشته باشید، خیلی مناسب هست که به آیین‌های شرقی هم پرداختید. به نظرم میرسه که در کشور ما خیلی کم به آیین‌های شرقی به صورت علمی و دقیق پرداخته شده و انصافاً تشکر میکنم از جناب عالی و برنامه خوبتون و رادیوی محترم گفتگو که این بحث رو هم دارید به صورت گسترده انشاءالله باهاش در واقع ذهن شنوندگان عزیز رو ورزش میدید
انشاءالله.
اما ضرورت پرداختن به آیین‌های شرقی، بنده به صورت کلی بحث رو شروع می‌کنم تا انشاءالله استفاده بیشتر از جناب دکتر احمدی هم داشته باشیم در این برنامه. قطعاً 5-6 تا ضرورت وجود داره در رابطه با پرداختن به عرفان‌ها و مکاتب و آیین‌های شرقی.
بله.
یکی از مهمترین اونها به نظر بنده همین نکته‌ای است که جناب عالی فرمودید. اما قبل از اون ذهن قدیمی شنوندگان ایرانی با فیلم‌های هندی در واقع بسیار نزدیک هست و البته کمتر توجه به این میشه که فیلم‌های هندی به جد مترتب بر آیین‌ها و عرفان هندی و بعضن بودایی یا ترکیبی از بعضی از این آیین‌ها هستند.
ولی حتی اونهایی که کمتر به این نکته توجه می‌کنن بسیار زیاد اسم کریشنا یا عرفان کریشنایی رو در فیلم‌ها
نه فقط کریشنا، اکثر اسامی که در فیلم‌های هندی مطرح میشه اسامی مذهبیه. حالا انشالله در طول این برنامه‌ها
اسامی عرفان هندویسم به تعبیر
هندویی یا بودایی یا ترکیبی.
بله.
حالا ترکیبیارم من پیشنهاد میدم که بعد از این که هندویسم و بودیسم خوب بحث شد، عرفان‌های ترکیبی مثل تئوسوفیسم یا بعضی دیگه از این عرفان‌ها مثل جوبوها تو آمریکا هم مورد بحث قرار بگیره، که ترکیب هندویسم و اسلام و مسیحیت یا ترکیب بودیسم و یهودیت یا ترکیب مسیحیت و هندویسم یا آیین سیک و جین هم حتما مورد توجه قرار بگیره چند جلسه ای.
در واقع جناب دکتر فرجنژاد حضرت عالی ذهن شنوندگان عزیز رو بردید به سراغ رسانه هایی که به شدت این هژمونی فرهنگی خودشون رو دارن استیلا میدن بر جهان و بر اذهان مردم جهان و در واقع اون ضرورت رسانه‌ای بحث رو بیشتر برش تمرکز کردید. من اون که بحث خلأ معنویت و خلأ مدرنیته و دوران پست مدرن رو مطرح کردم، بیشتر میخواستم یک ضرورت کلی رو مطرح کنم که حالا این رو از جناب آقای دکتر احمدی جویا میشم، که به هر حال این دوران پست مدرن و اون خلأی که عرض کردم باعث شد که نوعی خلأ معنویت و دینگرایی، نوعی خلأ ارتباط با خداوند ایجاد بشه، و بعد برای اینکه این خلأ رو غرب پر کنه و در واقع نوعی ممانعت ایجاد کنه برای رفتن اذهان به سراغ معنویت واقعی، گفتن ما یک معنویت جایگزین ایجاد میکنیم، و به نظر میرسه این معنویت جایگزین رو در واقع ملغمه ای از ادیان شرقی اومدن انتخاب کردن برای اینکه اون معنویت جایگزین معنویتی باشه که خیلی خطرساز نباشه، معنویتی که هم خیلی جذابه، هم اون خلأ معنویت و آرام بخشی رو در واقع پر میکنه، و هم اینکه خیلی اون تقیدات و احکام و اینها رو نداره که بشر بخواد یک ممانعت جدی با اون سازوکار جریان اومانیستی غرب پیدا کنه. ما این رو از خدمت شما جویا بشیم جناب آقای دکتر احمدی.
ضمن تشکر از دکتر فرج نژاد نکاتی که فرمودند، حالا من یه عرضی داشتم نسبت به مطلبی که در مورد واژه دین یا آیین داشتند. به نظرم واژه دین خودش ذاتاً مقدس نیست که حالا ما بخوایم موضع بگیریم در مقابلش.
بله،
خود قرآن از این منظری دین رو عام اعلام میکنه و حتی خطاب به کافران میگه که شما هم دین دارید، لکم دینکم ولی دین. لذا این که حالا ما موضع بگیریم که حالا مثلا به ادیان شرق بگیم که آیین نگیم دین، به نظرم ضرورت نداره، چه بسا حالا همون تعریفی هم که جناب دکتر فرمودن
سه بخش کردن.
آره، اون سه بخش در ادیان شرق عموماً هست، ممکنه بعضی از موارد نباشه، اما بله. مثلا تو آیین هندو شما اونجا هم شریعت رو میبینید، هم اخلاق وجود داره، هم عرفان وجود داره، و مؤلفه هایی که توی دین هست رو میبینیم، اونجا خداپرستی هست. البته بعضی از مؤلفه هایی که توی مثلا ادیان ابراهیمی مثل نبوت هست شاید اونجا نبینیم، اما اشتراکات زیادی داره. لذا به نظرم اصرار نداشته باشیم، گرچه میتونه قرارداد بین ما باشه که در مورد ادیان شرق بگیم آیین‌های شرقی.
یه سری الفاظ هستن که در ذهن ماها یک نوع تقدسی پیدا کردن، مثل بس اولیا که بعضی‌ها فکر می‌کنن فلانی میگن از اولیاه، لزوما از اولیاء الله، نه، اولیاء الشیطان هم ما داریم، یعنی انما ولیکم الشیطان که در قرآن ذکر شده. دین هم همینطور، حالا دین کافرانه و مشرکانه هم وجود داره.
حالا این نکته که شما فرمودید هم میتونه مد نظر واقع بشه. حالا اجبالا به نظرم میاد که میتونیم اون رو قرارداد قرار بدیم. اما خب اون بحث علمیش این هست و نگاه اسلامی ما هم میتونه همین باشه. یعنی کم نیستن کسانی که این گونه معتقد هستن و به جهت علمی این رو میپذیرن. بین مفسرین ما این هم نکاتی میشه از این دست وجود داره.
البته اون نکته ای هم که در مورد اون سه بخش کردن که بحث احکام رو فرمودن این مقدار کم رنگ هست در مباحث در واقع معنویت های شرقی، من فکر میکنم بیشتر نکته آقای فرج نژاد در مورد معنویت ها و عرفان های نوظهور برگرفته از ادیان شرقی بود که غالبا بخش معنویت و اخلاق و عرفانش رو گرفتند و اون بحث والا احکام و تقیدات شرعی و شریعتش رو به تعبیری کنار زدن.
بله، حالا این نکته که شما فرمودید در راستای همون سوالی که شما فرمودید رو بنده اینجوری عرض میکنم که
تقاضا میکنم،
حالا توی خلأی که ایجاد شد بعد از مدرنیسم در غرب و مادیگرایی صرفی که غربی ها و مردمشون دچار شدند و اینکه کلن دین رو از صحنه زندگی خودشون جدا کردن، کنار گذاشتن، خب انسان ذاتاً به سمت معنویت گرایش داره، فطرتش خداجوه، فطرتش به سمت معنویت گرایش داره، حالا میخواد با این خلأ چی کار بکنه. غرب موقعی که مسیحیت رو کنار زد، در به معنا که اکثریت جهان غرب شاید بگیم مسیحی هستند، حالا بخشی حتی اونهایی که یهودی هم هستن، باز هم معتقدات اونهایی که پیرو واقعی باشند و وابستگی قلبی داشته باشن عمل بکنن تعدادشون کم بود، تو این خلأ که قرار گرفتن دنبال این بودن که بایستی جایگزینی پیدا بکنند. نمیشه این فطرتی که دنبال این معنویت است رو نادیده گرفت. خب در مقابل این چیکار بایستی میکردن؟ اومدن ببینن چه چیزهای معادلی وجود داره.
بله.
از یه طرف اسلام که خب خیلی با مسیحیت نزدیکه، به تعبیر علمای ادیان جزء ادیان ابراهیمی شمرده میشه، قرابت‌های متعددی داره و عرفانی رو ارائه میکنه از یا معنویتی رو در دل خودش داره. از طرف دیگه ادیان شرق، حالا با اون سابقه تاریخی، هندویسم به یک معنا، بودیسم به معنای دیگه، اینها هم صاحب تفکر معنویتگرا هستند، یا به معنای دیگه بگیم عرفان در دل خودشون دارند و ادعا دارند. خب اومده این کالاهای معادلی که در مقابلش هست رو بررسی کرده و خواسته بین اینها انتخاب بکنه. خب قطعا غرب دنبال یه انتخابی بایستی بره که کمترین لطمه رو به اون تمدن خودش داشته باشه،
که همه اون در واقع بافته‌های خودش پنبه نشه دوباره، رشته‌های خودش پنبه نشه،
یا به یه معنا بتونه تطبیق داشته باشه، همراهی بکنه با اون تمدنه. اینجاست که رفت سراغ ادیان شرق، و ادیان شرق میبینیم توسط خود حاکمیت تمدن غرب مورد استقبال واقع میشه، هزینه میشه، براش کار میکنن، و در مقابل در جلوی عرفان‌های و معنویت اسلامی می‌ایستند. این نکته ایه که غرب عاملانه، عالمانه
و
عامدانه این رو انجام داده، یعنی با شناختی که نسبت به ادیان شرق، هندویسم، بودیسم، تائویسم، شینتو و اسلام داره، بخش‌های مختلف و فرقه‌ها و مکاتب اینها رو، چه نهله‌های فلسفی عرفانی، اینها رو به دقت می‌شناسه، اومده انتخاب کرده، و انصافا بگیم که غرب هوشمندانه تو این قسمت عمل کرده.
و حتی فراتر از این، ما به هر حال حالا اینجا داریم ادعاهایی میکنیم که بعد باید این رو برای شنوندگان عزیز اثبات کنیم. این ادعای فراتری که میخوام عرض کنم این هست که حتی اومدن برخی از آموزه های این معنویت ها و این آیین ها و مکاتب شرقی رو در ادیان مسیحیت و یهودیت رسوخ دادن و سعی کردن یه آموزه هایی رو، ملغمه ای از اونها رو در ادیان مسیحیت و یهودیت در واقع جاری کنن و اینطور آموزش بدن که نخیر اینها جزء مثلا آموزه های دین مسیحیت و یهودیت هم بوده است. این واقعا نکاتی است که حالا ما انشالله در آینده اینو در مباحثمون اثبات خواهیم کرد. اینطور نیست که صرفا ادعایی بکنیم و بعد بخوایم ازش رد بشیم. شنوندگان عزیز انشالله این نکته رو از ما جویا باشند و مطالبه کنند که
شما اینو عرض بله. بکنم در تایید فرمایش شما اینو عرض بکنم که مسیحیت این سابقه رو داشته، به اعتقاد اسلامی ما تثلیث هم در واقع التقاطی بوده که از ادیان دیگه، از مکاتب فلسفی دیگه، گنوسیگری، اینها اومدن اقتباس کردند و وارد آیین مسیحیت کردند و به اعتقاد ما مسلمان ها مسیحیت رو از اون جریان اصیل خودش، جریان الهی خودش، به سمت جریان انحرافی و تثلیثی پیش بردند
و اعتقاد به معادی که به صورت تناسخ اومدن این رو مطرح کردند و به تعبیری اعتقاد به معاد واقعی و اون الهی و آسمانی دین مسیحیت رو اصلا مسیرش رو منحرف کردند به سمت تناسخی که اصلا کاملا اگه از بوده حالا در واقع فلسفیش بخوایم بحث کنیم و بررسی کنیم و پیگیری کنیم که انشالله در مباحث آینده پیگیری خواهیم کرد، می‌بینیم که از ادیان شرقی کابل این وارد دین مسیحیت و یهودیت شد. خب جناب آقای دکتر فرج نژاد، این واقعا یک ضرورت بسیار مهم بود که مطرح شد. من فکر می‌کنم یه سری مباحث دیگری به عنوان ضرورت مطرح کردن ادیان شرقی وجود داره که لازم هست که روش مقدار بیشتر تمرکز کنیم. باز حالا چون به بحث رسانه‌ها اشاره کردید و فیلم‌های سینمایی و غیره، ما می‌بینیم در خود این فیلم‌های سینمایی و رسانه‌ها ورزشی به نام یوگا مطرح میشه بدون اینکه اشاره بشه به حالا اون آموزه‌های فلسفی و عرفانی اون، و البته گاهی به اونها هم در طول آموزه‌ها اشاره میشه بدون اینکه این الفاظ، این واژگان و این آموزه‌ها و این تمرینات لزوماً یک تمرین مذهبی، آیینی و مکتبی است، و جوانی که شرکت کرده صرفاً احساس میکنه که داره یه سری واژه ها رو به کار میبره یا یک مثلا تمریناتی رو به کار میبره و غافل از این هست که این تمرینات کاملاً تمرینات آیینی، مکتبی و مذهبی هستن. این هم خودش یعنی چیزی که کاملاً مخاطبان باش رو در رو هستن و بسیاری از در حال شنوندگانی که مباحث ما رو میشنون الان متفتن میشن و یادشون میاد که به هر حال در اطرافیان خودشون یا دوستانشون یا اقوامشون کسانی هستن که به ورزش یوگا و ورزش زن و ورزش‌های از این دست روی آوردن، بتونه که بتونن اینها مکاتب آیین‌های شرقی هستن. در خدمتتون هستیم، از این بُعد هم یک نگاهی داشته باشیم که ببینیم چقدر لازم هست با آیین‌های شرقی ما آشنا بشیم، برای اینکه لااقل از تأثیرپذیری‌های فرهنگی و آینی و مکتبی این ورزش ها لااقل به دور باشیم، اگر نگیم که کل این ورزش رو بخوایم کنار بگذاریم.
بله، انصافا این بحثی، این نحوه ورود جناب عالی به بحث هم به نظرم بسیار بحث جدی و قابل توجهی هست. شما ببینید مثلا نقش معبد شاولین در ورود بودیسم به چین خیلی جدی بود و ورزش های مثل کاراته، کونگ فو، جودو و برخی دیگه از ورزش های جدی که الان توی دنیا و تو کشور ما هم مورد استقبال جدی واقع شدن، غالبا گرایش های معنویت شرقی رو دارن، تو این هیچ شکی نیست. و
اصلا در باشگاه های خودمون تحت عنوان رشته شاولین و رشته وشو ما ورزش داریم. دقیقاً این
بله، اینا گرایش های مختلف
که کاملا بله از گرایشات مکتب های شرقی
بله. و بعضن این ورزش ها از همدیگه اتخاذ شدن که حالا دوستان شنونده میتونن کتاب آفتاب و سایه ها از دکتر محمد تقی فعالی رو ببینن که اشاره های خوبی ایشون مستند کرده. و البته به نظرم تو این حوزه در کشور ما کار بسیار کمه علمی صورت گرفته.
بله.
بعضی از اساتید هم در این رابطه نکاتی رو دارند ولی خیلی سریع رد میشن و متاسفانه این حوزه بحث به شدت مورد غفلت واقع شده. و بد نیست تو برنامه‌تون یه چند جلسه تو این حوزه صحبت‌هایی بشه.
بله.
و این بحث رو اگر پیوند بدیم با مباحث رسانه‌ای دیگه خیلی جدی‌تر میشه این بحث. شما سینمای چین رو ببینید. سینمای چین توی چند دهه اخیر رشد فوق‌العاده‌ای داشته و اون سینمای سنتی چین برخلاف سینمای سنتی هند که ضعیف‌تر شده، اون سینمای سنتی چین تونسته اون شاکل‌های اصلی خودش رو حفظ بکنه و از طریق سینما و ورزش‌های رزمی تفکرات آینی معنوی خودشون رو رواج بدن.
بله.
البته نکته‌ای که جناب دکتر احمدی گفتن رو بنده هم قبول داشتم که بحث لکم دینکم و لی الدین، اما توجه داشته باشید اینجا دینکم هست و لی الدین هست.
بله.
یعنی دین حق یکی بیشتر نیست، اونم اسلام حنیف ابراهیمی هست که ما مفصلا آیاتی از قرآن تو همین برنامه رو دیدیم. ولی درسته قرآن هم اون دینکم رو به رسمیت شناخته که بحث ظریفی داره، قبلا بحث شده، من میگذارم.
دین اندالله دین
بله.
اسلام هست.
بله بله
دین اندالله.
بله بله. یعنی یک توصیف بیرونی داریم میکنیم که اینا به خودشون میگن دین، اشکالی هم نداره. اون وقت یه وقتی الدین رو میگیم که اون الدین قرآن اسلام حنیف ابراهیمی هست و تمام مکاتب و آیین‌های دیگه حالا حداقل به نظر بنده متخذ از این آیین حنیف پیامبران الهی هستند که حالا تو خود هندویسم هم اشاره های جالبی شده به این داستان و بعضی از عبارات کتاب اوپانیشادها و سایر کتبی که در واقع شرح و حاشیه ریگ ودا و سایر وداهای هندی نوشته شده که سرجاش باید بحثش صورت بگیره.
بله.
اما سینما رو داشتیم میگفتیم، سینمای هند رو اشاره شد بهش، سینمای چین هم بهش اشاره شد، سینمای
ورزش
و ورزشی که تو سینمای چین خیلی روش تاکید
بله.
میشه که اینها از آیین‌ها و عرفان و معنویت‌های شرقی گرفته شدند یا حتی مروج اونها هستند و اصول معنوی در واقع توی این ورزش‌ها داره مورد توجه قرار میگیره. چند تا کتاب هم از نویسندگان آلمانی که به فارسی هم ترجمه شده وجود داره، مثلا بحث تیراندازی در ذهن رو بحث کرده، حتی بحث سفره آرایی، بحث فنگشویی و نوع خاصی از دکوراسیون داخلی خونه که بعدیان چینی در واقع مرتبط هست.
بله.
و همینطور خیلی از مباحث دیگه سبک زندگی که در آیین‌های شرقی خیلی اتفاقا روش کار شده.
بله.
نکته‌ای که جناب دکتر احمدی فرمودن که اخلاق، عرفان و دین در شرق به هم وابسته شده، لذا سبک زندگی شرقی به شدت آیینی هست و به یک معنا پشتش ایده های دینی شرقی خوابیده و این بحث جدی هست که انشاءالله باید تو این برنامه مفصلا روی بحث سبک زندگی شرقی و خصوصا سینمای چین که مروج اون سبک زندگی به صورت جدی تری هست بحث بشه. اما سینمای کره و ژاپن هم به نظرم بسیار قابل گفتگو هست تو برنامه شما توی بحث آیین‌های شرقی و بخشی از سینمای آمریکا. برای شنوندگان عزیز شاید جالب باشه که بدونند فیلم پاندای کنفوکار، انیمیشن معروفی که اخیراً هم شماره جدیدش اومد، این انیمیشن چینی نیست، آمریکایی چینی هست.
بله.
این نکته بسیار
از فیلم‌های چینی که در واقع هالیوودی چینی هست.
بله بله. و اساساً سینمای هالیوودی چینی، سینمای آمریکایی هندی که برخی از فیلم‌ها مثل فیلم اسم من خان که I am not terrorist جمله اصلی این فیلم هست و بعضی از فیلم‌ها و سریال‌های شاخص کره‌ای مثل یانگوم و جومونگ که بعضن کارگردان‌های این فیلم‌ها گرچه کره‌ای بودند اما تو آلمان درس خوندن یا تو آمریکا درس خوندن و بر اساس یک التقاطی بین آیین‌های شرقی و آیین‌های غربی این فیلم‌ها رو ساختند. مثلا مقوله رنج تو فیلم یانگوم که حالا انشالله به جاش روش مفصل تر صحبت خواهیم کرد.
بله.
شاید چندین جلسه جلوتر از این
ملغمه ای از ریاضت های بود و رنج های مسیحه به تعبیر.
همچین حالتی رو در واقع داشته. خود کارگردان هم توی سخنرانیاش و صحبتاش و عوامل فیلم هم اینا رو گفتن. این ادعای ما فقط نیست، البته در این زمینه بنده یه چند مقاله دارم که قابل جستجو هست.
بله.
پس ببینید نقش رسانه ها و سینما در ترویج آیین های شرقی خیلی جدی هست و این هیچ شک و شبهه توش
نیست.
نکته ای که من میخواستم تأکید کنم روی مباحث جناب عالی و جناب دکتر احمدی، ببینید یکی از اساتید ما که امسال در واقع سال گذشته 50 و چندمین سفر حجشون رو داشتند و ایشون سنشون سن در واقع سفرهای حجشون بیش از انقلاب اسلامی هست، صراحتا می فرمودن که قبل از انقلاب اسلامی و اون سالای ابتدایی انقلاب اسلامی اساسا آیین وهابیت رشد اساسی تو دنیا نکرده بود و غرب در انفعال به انقلاب اسلامی و این بیدار شدگی انسان مسلمان در واقع با تفکر ولایت شیعی اومد یک آیین معادل، یک جایگزین به اسم وهابیت رو
درویش
که وجود داشت برجسته سازی کرد و اون برجسته سازی رو با هزینه بسیار زیادی در دنیا رواج داد. آیین‌های شرقی خب سن بسیار زیادی دارن، از حوالی 4000 سال پیش اون ودانتای اولیه یا اون تائوئیسم اولیه وجود داره تا حالا بعدها بودیسم و کنفسیوس و اینها حدود 2000 سال یا یک کمی کمتر و بیشتر وجود داشتند. اما توجه داشته باشید که در سینمای آمریکا در واکنش به بیداری جهانی یک نوع عرفانی که بیشتر ذلت پذیر و ظلم پذیر و جبرگرا و قبول کننده اختلاف طبقاتی هست که اینا همه به نفع سرمایه‌داری
و از اون طرف متناسب با اون در واقع مبانی اومانیستی غرب که اون مبانی اومانیستی زیر سوال نره،
یا حتی میشه گفت قرائت اومانیستی و سکولار از هندویسم و بودیسم.
بله.
این نکته خیلی اساسیه که بنده مقالات یکی از این خانم‌های بودایی آمریکایی رو مطالعه می‌کردم، ایشون در نقد بودیسم سکولار آمریکایی شده در هالیوود مفصلا صحبت کرده بود
و معنویتی که بشود از او خدا انسان انگاری و انسان خدا محوری رو در واقع برداشت کرد و تزریق کرد در بین لاقل کمک کرد.
پروفسور اسلاوی ژیژک که معروف هست، ایشون توی جنبش وال استریت موافق این جنبش بود. یک جمله‌ای رو تو اون سخنرانی اخیرش داشت که چرا غرب خصوصا به بودیسم اینقدر روی خوش نشون میده.
بله.
که تقریبا همین معنا رو میرسوند که اساسا بودیسم سرمایه‌داری جهانی رو آنچنان تضعیف نمی‌کنه و تو اون مفهوم نیروانا خصوصا با قرائت آمریکایی میان و این رو به یک معنا حتی توجیه هم میکنن. انشاءالله در این برنامه ها
خصوصا که اون بحث آرام بخشی و اینها هم هست، بله، آرام بخشی حتی اگه از راه ثروت و از راه رسیدن به سرمایه داری و اینها هم باشه، اون هم باز دوباره از اون جهت هم به نوعی قابل توجیه.
البته این نگاه التقاطی هست، اینو بله. کارشناسا انشاءالله دقیق توضیح خواهند داد. تو بحث بودیسم سکولار که حالا انشاءالله باید مثلا روی فیلم ماتریکس مثلا یا بعضی از این فیلم‌ها گفتگو داشته باشیم با هم دیگه،
بله.
دقیق و مرتب باید بحث بکنیم. ما نمی‌خوایم
که کجاها التقاطیه، بله. و کجاها در واقع بودیسم محض.
ما نمی‌خوایم در واقع بحثا رو با هم خلط بکنیم. انشالله تلاش بر این هست که مثل برنامه‌های گذشته دقیق و مرتب و منظم پیش بریم. ذهن شنوندگان ارجمندم خیلی در واقع آشفته نشه.
بله.
تو جلسات ابتدایی انشالله چند تا کارشناس قطعاً جناب‌عالی در نظر خواهید داشت که بیان و اسم محض رو بحث بکنن، بعد اون بحثای التقاطیش انشالله.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر فرج نژاد. عزیزان شنونده برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.